بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين. از تضمین اول معلوم شد که در آیه شریفه فخر وجوهکم الى المرافق و الى الکعبین، هر دو برای بیان حد از اون مقداری که باید شسته بشه یا مسح بشه برای انتهای غایت نیست. و معلوم شد که در مسئله وضوء همه علمای اهل سنت هم فتوا بدن توضیح گرفتن، مثل شیعه ها جایزه، چون اونا هم بدن برای حد دینا. ولی خب در مقام عمل آقایون عملا وضوشون تقریبا برخلاف وضو شیعه است. و اما تصنیف دوم، مرحوم آخوند در کفایه در همین مبحث مفهوم غایت جلد اول صفحه 325 سه تا مثال بیان می کنن ماست دیگه. از کنم خدمتون که گفتن هر دو طرف جایزه و نظر ما مهم است، چون الان کعبین برای انتها نیست. اگر برای انتها باشد از انگشتات و کعبه شده بشه، وقت الان کعبین مثل الان مرفق برای بیان حد بود دیگه فرق نمی کند از اعلا به طرف کعبه یا از کعبه طرف انگشتات باشه، فرق نمی کند، چون در هر دو هم الان کعبین و هم الى المرفق برای بیان حد بود، یعنی این مقدار باید مسح بشه، این مقدار باید شسته بشه. اما از بالا پایین، از پایین به بالا، فهمیدم که فرقی نخواهد به نظر ما بعد. و اما تصنیف دوم، مرحوم آخوند در همین مبحث غایت سه مثال بیان فرمودند. و در هر سه مثال جمله غایت بیان شده، اون وقت در دو مثال اول می‌فرمایند طبق قواعد عربیه غایت قید است برای حکم، در مثال سوم باز می فرمایند طبق قواعد عربیه غایت قید است برای موضوع، در دو مثال اول اداة غایت حتاس کل شیئن حلال حتی تعرف انه حرام، مثال دوم کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، اداة غایت حتاس و مدخول غایت، مدخول اداة و شغایت، مدخول حتی در مثال اول معرفت، در مثال دوم ار، اینه مشغایت. وقت باید طبق قواعد عربی این معرفت و این علم قید خود حکم نه قید متعلق و موضوع، یعنی قید و حلالون در مثال اول و طاهرون در مثال دوم است. در مثال سوم مفتد علیه متعلق اون شیء، در واقع خود شیء، کل شیئین، کل شیئین حلال. این شیء میگیم که این معرفت و این علم قید شیء نیست، قید اون حلالون و طاهرون. شیء متعلق حلیه و طهارت. در مثال سوم اداه الاس سر من بصره یا سر من بصره الی الکوفه، اداه رایت الی، رایت هم کوفه. اینجا می فرمایند که مقتضای قواعد عربیه اینه که این کوفه قید حکم نیست که وجود باشه که از سیر فهمیده بشه، قید خود سیره که در واقع متعلق وجوب است و به تعبیرشان موضوع است. هست در این سه مثال، در دو مثال اول میگن به مقتضای قواعد عربیه قاید قید حکم، در مثال سوم به مقتضای قواعد عربیه قاید قید موضوع، ولی هیچ اشاره نمی کنند که اون قواعد عربیه چیه که در مثال اول از اون قاعده می فهمیم که قید حکم است، در سوم می فهمیم که قید موضوع است. عرض کنم که عبارت کفایه اینه که این عبارت مجموعه که روشن بشه، چون که میخوان بگم عبارت اینه که و تحقیق انه اذا کانت القایت به حسب القواعد العربیه، قیدا للحکم، کما فی قوله کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام. خب در اینجا حکمی داریم که حلالون باشد، موضوع و متعلق شیء است، این کل شیء حلال میشه مغیر، غایت هم تعریف و طبق قواعد عربیه این معرفت حرمت بگن قید اون حلالون هست، نه قید شیعون که متعلق حلیت و یا موضوع است به قول بعضی. مثال دوم برن و کل شیعین و کل شیعین طاهرون حتی تعلم انه قذر، کل شیعین طاهر مغیر، شی موضوع طاهر حکم، تعلم انه قذرم قایت ادا، حتی هم که ادا تقایت بگن طبق قواعد عربیه این علم به قذارت میشه قایت اون طاهران نه قایت شیعون. خب میان تحقیق این است که در جایی که قایت به حسب قواعد عربیه مثل این دو مثال قید حکم باشد، بعد اضافه میکنن کانت دالتن على ارتفاعه عند حصولها. فانل اسم بر میده به همون غایت. غایت در این جوجایی که قید حکم باشد دلالت می کند بر ارتفاع خود در وقت حصول اون غایت. این تعریف و این فعلا دال بر اینه که حلیت و طهارت تا وقتی است که این غایت نیامده است، بعد از آمدن این غایت نه حلیتی است و نه طهارتی. چرا این غایت دال بر اینه که بعد از آمدن غایت دیگه حکمی نیست؟ لانسباق ذلك منه. دلیل اینه که تبادر می کند از این غایت ما که قید حکم هست، این که با آمدن غایت حکم مقیاد که در طرف بشه و کونه قضیت تغییده به ها. دو دلیل بیان می کنند برای این که مفهوم دارد، یکی انسباق، دوم و کونه، یعنی این ارتفاع خوف عند حصول الغایت مقتضای تغیید این حکم است به این غایت. خب وقتی که حکم مقیا به این غایت شد، لازمه تغییر اینه که وقتی که غایت آمد دیگه حکم نیست، و الا لما کانت ما جعل غایتا له بقایت. و الا اگر بعد از آمدن غایت باز حکم باشد، نخواهد بود ما جعل غایت برای اون حکم بقایت. اونی که غایت حکم قرار گرفته، یعنی پایان حکم، اگر بعد از آمدن غایت باز حکم باشد، این خلف، پس این غایت دیگه غایت نیست، پایان حکم نیست. و هو واضح الی النهایه. این مطلب که بعد از آمدن غایت اگر حکم مقیا باشد، پس غایت غایت نیست، خیلی مطلبی است روشن. خب در این دو مثال که غایت قید حکم بود، بلا اشکال با آمدن غایت این حکم مقیا نیست، پس مفهوم دارد. مثال سوم، و اما اذا کانت، و اما اذا کانت به حسبها قیدا للموضوع. ضمیر حسب با همون غایت و قواعد عربیه برمیگردد، و اما در جایی که بوده باشد اون غایت به حسب اون قواعد عربیه قید برای موضوع. مثل کجا؟ مثل سر من البصره الی الکوفه. غایت که کوفه هست، قید موضوعی است که سیر باشد، که مصدر سر هست، نه این که قید وجوبی باشد که از هیئت سیر فهمیده می شود. اینجا کوفه قید اون سیر است به حسب قواعد عربیه. خب در این جور جایی که قید به حسب قواعد عربیه قید موضوع باشد، فحالها حال الوصفه. این جور غایتی میشن مصداق در واقع مفهوم وصف. یعنی کما این کنجا گفتیم وصف مفهوم ندارد، اینجا میگیم این غایت مفهوم نخواهد داشت. وقضیت او بعد اینجا میرسم و مفتضای این که قید موضوع باشد، مقتضای این قید بودن برای موضوع لیس الا عدم الحکم فیها الا بالمغیر. من دون دلالت لها اصلا على انتفاء سنخه عن غيره، وقتی که قید قید موضوع بود، لازمه این که قید موضوع باشد اینه که از این جمله مقیا فقط ما یک حکم میفهمیم و اون همون حکم مقیا دیگه داله بر مفهوم نیست، که اگر قاید آمد حکم هست یا نیست داله بر او دیگه نخواهد بود، فقط یک حکم فهمیده میشه، اونم حکم مقیا. چرا مفهوم فهمیده نمیشه؟ لعدم ثبوت وضع لذالک، و عدم قرینت ملازمت لها ولو غالبا، دلت على اختصاص الحكم به، و دلیل بر این که در جایی که غایت قید موضوع باشد فقط یک حکم بیان میشه، حکم مقیا، مفهوم ازش فهمیده نمیشه. دلیل اینه که این جور جایی این قید نوضع شده است برای این که دال بر مفهوم باشد و نه قرینه ایست که ملازم باشد با این غایت ما، مثلا قلب اینا که اون وقت مفهومتش فهمیده میشه. پس نتیجه این شد که در جایی که غایت قید حکم بود دال بر مفهوم هست به دو دلیل، و در جایی که قید موضوع باشد دال نیست به دلیلی که نه وضعیست و نه قرینه. این بیان مرحوم آخر. خب اون چه قابل توضیح همینه که هم در جایی که قید حکم باشد و هم در جایی قید موضوع باشد، فرمودن مقتضای قاعده عربیه اینه که در اون به مثال قید حکم و مفهوم دارد، در مثال سوم قید موضوع است و مفهوم ندارد. اما اون قاعده چیه؟ فرق این دو چیست دیگه بیان نکردن. اصرح ایزن فی مبحث بیان ادلت الاستصحاب، بله میگیم در بله میگیم شما فرموش داشتیم؟ نه قادر میخواستم برای همین که تو خواهد از چه میخواستم دیگه بخواهد، چون ایشون اشاره نکردم برای همین که قادر از چی هست و منظورشون از قادر از چی میخواهد. حالا بریم جلد دوم هست. مرحوم آخون در جلد دوم کفایه صفحه 298 و صفحه 300 در مبحث استصحاب، اونجا که دلیل برای حجیت استصحاب می آورن، یک دلیلشون اخباره، بگن از اخبار می فهمیم که استصحاب حجت. از اخبار هم یکی از خبرهایی که استدلال میکنه یا دو تا، همین دو مثال اولی است که اینجا بیان کردم، کل شیء حلال حتی تعرف عنه حرام، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این دو مثال را جز اخباری می دانم که از این دو مثال هم حجیت استصحاب فهمیده می شود. وقت این دو مثال به فکر کردن هم می فرمایند که ظهور غایت در این دو مثال در قیدیت برای حکم است، یعنی معرفت و علم در این دو مثال قید حکم هست و حکم ظهور این دو جمله، این دو مثال ظهورشون در اینه که آیات قید حکم هست. بلا اشارت الى منشأ هذا الظهور، هیچ دوگه اشاره نمی کنن که این ظهوری که ما ادعا می کنیم منشأ چیست، وضع واضعه، قرینه خارجی است، از کجا این ظهور پیدا شد بیان نمی کنن. آیا منشأ ظهور همین قاعده عربی است که در این جلد اول گفتیم، یا منشأ وضع واضعه، یا کثرت استعمال علی حال؟ فقط اونجا مدعی ظهور میشن. عبارت شنینه در اون جلد دوم، و ظهور الغایت، و ظهور الغایت فی کونها حدا للحکم لال موضوعه کمالا یخفا. این دو مثال کل شیء لک حلال و کل شیء طاهر اونجا بیان می کنن، میگن غایت ظهورش در اینه که این غایت حد حکم است نه حد موضوع، اما منشأ ظهور چیست دیگه بیان نمیشه. پس در ما نحن فی فرمودن مقتضای قاعده عربیه اینه که غایت در این دو مثال قید حکم است. در اونجا می‌فرمایند که ظهور کلام، ظهور غایت در اینه که این غایت قید و حد حکم است. وقت یه مطلبی اونجا اضافه کردن که اینجا نیست، و زاد هناک ادعان آخر بلا دلیلین ایزن روم پس استصحاب. در ضمن همین دو مثال یه مطلبی ادعا کردن باز بدون دلیل که در مانعون بیان نکردن، و اون مطلب به نسبت به مقیای هر دو مثال هست، هم مثال اول که مقیاش علیت شی بود و هم دوم که مقیا طهارت شی بود. عبارتشون اینه نسبت به این مقیا، مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر فی انه لبیان حکم الاشیاء و عناوینها الاولیه، و هاکذا الماء کله طاهر. خب این مثال الماء کله طاهر دیگه مقیا به غایت نیست، ولی اون دو مثال مقیا به غایت رو. خب در اینجا ادعا می کنن که این حکمی که در مقیا هست در این دو مثال اول و حکمی که در این حکمی که طاهره یکلری الماکن رو طاهر هست، این حکم در اینجا حکم واقعی است نه حکم ظاهری. به بیان دیگر حلیت و طهارت در این دو سه مثال ممکنه حلیت ظاهری باشه، طهارت ظاهری باشه، ممکن هم است که مراد حلیت و طهارت واقعی باشه. میگن این حلیت و طهارت که در مغیا هست، در اون جلد دوم میگن که اینا واقعی است نه ظاهری. در ما نحن فی اسم از این حکم نمیبرن، فقط آیت رو بیان میکنن، اما این حکم ظاهری است یا واقعی چیزی نمیفرمان. در اونجا میگن این حکم حکم واقعی است و موضوعش شی به عنوان اولیه هست. چون موضوع شی به عنوان اولیه هست، پس میشه این حکم ما حکم واقعی نه حکم ظاهری. به معتوان به دقیق فرمین مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال او طاهر، اینا ظاهرن فی انه لبیان حکم الاشیاء به عناوینها الاولیه. حکم اشیاء به عنوان اولیه میگن خلیت و طارته، یعنی این حکم حکم واقعی است. و همچنین الما کله طاهر، این طاهرون موضوعش ما به عنوان اولیه هست، پس این طاهرون مشه حکمش حکم واقعی. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون در ما نخرفی ادعا می کنند که آیت در دو مثال اول قید حکم است به حکم قواعد عربیه، در مثال سوم قید موضوع است به حکم قواعد عربیه، در جلد دوم هم اون دو مثال تقریبا نسبت به حال همین حرف دارن که قید حکم است، اضافه می دارن که مقیان هم حکم واقعی است و نه حکم ظاهری، ولی نه در ما نحن فی دلیل بیان می کنن که به چه بیان اون قاعده عربیه چیست و نه نسبت به مقیان در جلد دوم دلیل بیان می کنن که به چه بیان ما می گیم که حکم در اینجا حکم واقعی است و نه حکم ظاهری. بیانش انشاءالله فراموش نکنید.